بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام محضر خواهران عزیز، برادران مکرم. همه ما که اینجا نشستیم مدیون فدایان اسلام، مدیون مجاهد بزرگ تاریخ ساز شهید نواب صفوی هستیم. اگر اونها در اون عصر غربت و تنهایی حرف نمی زدند، یا اگر فقط حرف می زدند و عمل نمی کردند، معلوم نبود که این انقلاب 40 سال پیش تحقق پیدا می کرد یا پیروز می شد و تا امروز آثارش در جهان اسلام دهه به دهه مؤثرتر و بیش از همیشه دیده شده و تأثیرگذار باشه. نقل کردن که یه وقتی یک آقایی به ایشون گفته که شما با این استعداد تو اینا اگر همون نجف مونده بودی و درس و بحثای رسمی رو ادامه میدادی، حتما یکی از مراجع میشدی، از مراجع بزرگ و مقلدان زیادی و فلان و اینها. خب میدونید اون کاری که آسانتره میکنن، کاری که سختره دیگه داوطلب نداره. شهید نواب جواب میده که بله، ولی به اندازه کافی حرف زده شده، عمل نشده. حالا یکی دیگه هم اضافه بشه به اونایی که بیان کردند و حرف زدند و احکام رو گفتند، مشکلی حل نمیشه. مشکل اینه که همه احکام رو گفتند و هیچ کدوم اجرا نمیشه. ما گرفتار بیعملی هستیم و تاریخ ما به مردان عمل نیاز داره، نه مردان عملی. چون خیلی ها عملی بودن، اهل عمل نبودن. عملی به لحاظ فکری و فرهنگی، هم تو حوزه، هم در بین روشنفکران به اصطلاح، هم در جامعه متدینین. من یکی دو نمونه از اونچه که حالا دوستان شاید بخششم شنیده باشن در این حال عرض بکنم که نشون بده این مرد بزرگ نیاز بزرگ این عصر بود و در سنی و در شرایطی چیزایی گفت که ده ها سال بعد دیگران، بزرگان و رهبران به ذهن و زبانشون آمد. اون موقعشون به عنوان یه آدم تندرو معرفی میشد. یه عده تو حوزه میگفتن این سواد نداره که درس نخونده، چند سال بیشتر که درس نخونده. یه عده سیاسیون رو به اصطلاح ملیون، ملینوماها میگفتن این اصلا سیاست نمیفهمن اینا، آدمای افراطی جوان خام، خط و ربط سیاسی و سازمان سیاسی و حزب حرفه‌ای و این چیزا نمیدونن. سالها قبل از این قضایا که قضیه نفت و اینا پیش بیاد، ایشون یک جوان 20 و چند ساله است، یه سفری با شهید واحدی میان مشهد، شاید هم شهید امامی، حالا الان تردید کردم. فکر میکنید برای چه کاری آمده؟ سال 1326 کشور تحت اشغال، رضاخان چند سالی رفته، چون زمانی که رضاخان تاجگذاری کرده نواب یک کودک 2-3 ساله است، مثلا اون زمان تازه به دنیا آمده ایشون. شهریور 20 ایران اشغال شده، ارتش آمریکا، شوروی، انگلیس آمدن گرفتن، فضا یک کمی به لحاظ سیاسی باز شده، ولی در واقع آزادی نیست، هرج و مرجه. یه سفری ایشون آمده مشهد، رفته تو شهرهای مختلف تا مرز بین ایلات و اشاعر شیعه و سنی، برای که اینا رو سازماندهی کنه، یک ارتش ملی، یک بسیج، یک نیروی بسیجی، یک میلیشیا ایجاد کنه که بتونن هم با اشغالگران اگر لازم شد و هم برای حکومتی که باید تشکیل بشه آماده کنه. راجع به این قضیه من کمتر دیدم صحبت بکنن. حالا من عین اون چه که در از این منابع دیدم خدمتتون عرض بکنم. به لحاظ فرهنگی فضا دست کمونیستا، توده‌ای ها، بهائی ها و کسروی گریست و ایدئولوژی سلطنت که به اسم ایران باستان و ایران قبل از اسلام در حال اسلام ستیزیست. کشور هرج و مرجه، تحت اشغاله. شاه رو که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها گذاشتن به جای باباش، هنوز جوانه، نه نفوذی داره نه قدرتی داره، حتی نه روحیه‌ای. اون سالای اول شاه خیلی شاه خوبی بود، چون اصلا مترسک بود، هیچ کاره بود، نه حرفی میزد نه کاری میکرد نه کسی اصلا بهش کاری داشت. گذاشته بودن اونجا که یه شاهی باشه. گاهی هم بهش میگفتن، صحبت میکرد، حرفای قشنگ و هم به نفع مذهب هم به نفع دموکراسی، فقط حرف. در واقع اشغالگران بر کشور حاکم بودن. ایشون آمده به چند شهر و منطقه رفته، رفته نیشابور، با چند جلسه در روستاها و مناطق نیشابور بیش از 1000 نفر از سادات نیشابور با ایشون بیعت کردن، بیعت برای جهاد. هنوز این قضیه سال 26ه، یعنی 6 سال قبل از کودتای 28 مرداد. هنوز مسئله که اینا مجلس و دولت و مصدق و عرفا نیست، یعنی به قدرت نرسیدن. ایشون 22 سالشه. 1000 نفر از سادات نیشابور باش بیعت میکنن برای جنگ مسلحانه، جهاد با اشغالگر و کفار یا با حکومت جور. در مشهد میاد با سران هزاره ملاقات میکنه. قوم هزاره که شیعیان خالصی هستن و یه بخششون خب تو خراسان و مشهدن، اینجا بهشون خاوری میگفتن. اصلشون هم در افغانستان هرات، چون هرات و مشهد یکی بود اصلا، اینا بعدن جدا شد. هنوز هم هستن کسایی که فامیلا بخششون تو هراتن، بخشی هم مشهدن. قوم هزاره هم شیعیان محکم بودن، هم شجاع، همین الانش هم همین طورن. یعنی شما تو همین انقلاب این هزاره ای ها، خاوری ها رو، نقششون رو تو همین مشهد دیدید که تا چه حد تو تظاهرات و انقلاب ها انقلاب فداکاری میکردن، بعد تو جبهه چقدر شهید، و بعد تو همین قضیه دفاع از حرم که همین فاطمیون و غیر او، همه همینا هم. شهید نواب صفوی چون شجاع و فداکار بودن و 2-3 تا اقدام کرده بودن تو خراسان، که حالا این قضیه رو برای همین من میخوام تو مشهد گفته بشه. یک اقدام سر قضیه مسجد گوهرشاد بوده که مرحوم بهلول، میدونن اون موقع ایشون حدود 20 سالش بوده وقتی تو مسجد گوهرشاد صحبت کرده، اون قضايا اونجا نقد شده، حدود بیش از 100 نفر از همین هزاره همینا ایشون رو از تو حرم و مسجد گوهرشاد نجاتش دادن، از حلقه محاصره سربازان رضاخان عبورش دادن. اون سربازها هم یک ماجرایی داره. مرحوم حاجی عابدزاده تعریف می‌نه، مرحوم پدر ما رحمت الله علیه میگفت که مرحوم حاجی عابدزاده در مهدیه برای ما تعریف کرد که اون روزی که می‌خواستن مسجد گوهرشاد رو قتل عام کنن، ایشون سرباز بوده، عابدزاده سرباز بوده، میگه آمدن چند نفر مثل منو که متدین بودیم و نماز میخوندیم و به ما میگفتن شیخ، ما رو جدا کردن به حالت بازداشت، بردن توی یک اتاقی، بعد بقیه رو آوردن، یه چند تا بهایی و یهودی و عرق خور و اینا بودن، اینا رو کردن مسئول بعضی از گروه ها. ما نمیدونیم برای چه کاری دارن میبرن اینا رو. اینا رو که بردن، چند ساعت بعد اون شب صدای تیراندازی ها و اینا آمد، من اون موقع تو بازداشت بودم. ضمن اینکه مرحوم پدر ما با شهید نوابم از طریق مهدیه آشنا شد و نواب که مشهد آمده بود مهمان اینا بود، که حالا خاطراتی هم دوست خاطر مرحوم پدر ما ازشون داشت، چون فرصت نیست الان از اونا عبور میکنم. یکی نقش این هزاره و خاوری های مشهد در قضیه مسجد گوهرشاد بود، یکی نقششون وقتی ایران اشغال شد همون شهریور 20 اینا قیام کردن تربت جام و فریمان رو از کنترل حکومت خارج کردن، آمدن سمت مشهد، که مشهد رو هم به اصطلاح از دست روسا و اشغالگران و انگلیس و اینها آزاد بکنن. چند فرسخی مشهد اینا سرکوب شدن و رئیس او ایله هزاره اونجا کشته میشه. این سوابق تو اینا هست. نواب صفوی میاد اینا رو تو مشهد و منطقه سازماندهی کنه، آمادهشون کنه برای جهاد. این دو تا ایلن رؤساشون اینا با هم دیگه اختلافی بودن و اختلافشون تا حد دعوا که می‌خواستن با هم دیگه زد و خورد می‌کردن اینا رفته بود. اولین کاری که میکنه شهید نواب، رؤسای این دو سه تا ایل رو جمع میکنه و اینا رو که مدت ها با هم درگیر بودن آشتیشون میده که آماده کنه برای این کار. بعد جالبه میره ایشون سمت تربت جام، اونجا که چند سال قبل اونجا قیامی شده در فریمان و تربت جام، میره اونجا جلساتی میذاره با علما و مردم و اینها. بعد در تربت جام میره رئیس اهل سنت اونجا، عالم اهل سنت رئیسشونو جلسه میگذاره. راجب دقت کنید حرفایی که الان مد شده، اون موقع اصلا حرفا مطرح نبود. اون موقع بحث وحدت شیعه و سنی، وحدت اسلامی رو میره تو تربت جام با عالم بزرگ سنی ها مطرح میکنه و بعد میگه من بغداد بودم، اونجا مؤتمر وحدت اسلامی بین شیعه و سنی برگزار کردیم، علماء سنی فلان. حالا به شما یک جوان 22 ساله چقدر روحش بزرگ، افق دیدش جهانی است، چی چیزایی رو میبینه به اوسن. بله، حالا اسمشو بفهمان قاضی جلال الدین. اینا همه رو داره متحد و سازماندهی میکنه و بعد اونجا میره تایباد و میره دم مرز، میخواد بره داخل افغانستان که بخشی از هزاره هم شیعیان رزمندهی که اونجا هم هستن اونا رو هم با اونا هماهنگ کنه، سازماندهیشون کنه و بره یه سری هم به بهلول بزنه، که مرحوم بهلول میدونین از اینجا هم که رفت، اونجا میرفت تو روستاها و مناطق همینطور تبلیغ، تا اونجا هم باز گرفتنش. خب 20 سال 30 سال چقدر زندان بود. نواب صفوی از روحیه بهلول هم خوشش میآمد، چون او هم این حالت رو مرحوم بهلول هم داشت. از این سفر که ایشون برگشته، شما دقت کنید، آمده 2 ماه تو مشهد و اطراف مشهد ایشون مونده تا مرز رفته این و مخواست بره افغانستان که دیگه نگذاشتن. داره سازماندهی میکنه وحدت شیعه و سنی، بازسازی هم از بین هزاره که نقل شده اونجا، گفته اگر میذاشتن ادامه بده شاید 3-4 هزار رزمنده از همین خاوری های مجاهد در مشهد و منطقه میتونست بسوزه. و 1000 تا عرض کردم از سادات نیشابور باش بیعت کردن. بیعت برای چی میکنن؟ بیعت معنیش چیه؟ اتفاق دیگه ای که میفته اینه که بله سادات هم دیگه، سادات نیشابوری هم. حالا خوربی ها اینا شو من نمیدونم، ولی اون چی که دارم عرض میکنم اینه. و وقتی که ایشون از این سفر مشهد برمیگرده، او یه عکسی داره ایشون که یک شمشیری حمائل خودش کرده و این یراق سبزی داره. ایشون میاد و با او برمیگرده، یعنی با یک شمشیر با حمائل سبز که خود این الان، یعنی ایشون از اون موقع داره آماده میشه. بله خیلی عالی، خیلی عالی، شمشیر ایشون هم که هست. حالا متاسفانه فرصت کافی نیست برای من. 6 نکته باز در زندگی و سیره ایشون علامت زدم که عرض بکنم. پاسخ 6 تا تهمت و شبهه و دروغی است که در مورد او گفتن. نکته اول این که ایشون به ملت و ملیگرایی و ملیت نگران ایران نبوده. چه آخر یک دو قطبی بین ایران و اسلام، انگلیسا، صهیونیستا، بهایی ها ایجاد کرده بودن، رژیم پهلوی دامن میزد که آقا اسلام یا ایران. متاسفانه همین فکر حتی تو مبارزین که علیه شاه هم مبارزه میکردن، البته مبارزه های نه خیلی جدی و رادیکال بود، یعنی حتی منس بازرگان شما میدید بعد نخست وزیری و انقلاب و اینا که لانه جاسوسی رو میگیرن و استعفا میده و اینا، کتابی نوشت اونجا میگه که فرق ما با آقای خمینی، یک فرقمون اینه، ایشون ایران رو برای اسلام میخواد، ما اسلام رو برای ایران میخواد. که خود این مغالطه است. ایران رو برای اسلام میخواد یعنی چی؟ اصلا اسلام برای ایران عزت آورد، اسلام ایران رو از استبداد و استعمار نجات داد. این معنیشه که ایران رو میخوان ابین ببرن به خاطر اسلام، در حالی که اسلام اگر نبود که این ایران همو ایران وابسته مفلوک قبل بود. اسلام ایران رو احیا کرد. البته ایران یعنی ملت ایران، اون بخششون که مجاهد و مؤمن بودند و هستند، اینا سربازان اسلام بودند، اینها هم پرچم اسلام رو بالا بردند. ولی اسلام خودش که اسلام برای اسلام نیست که، اسلام برای انسان، اسلام آمده برای نجات ما. رابطه بعد میگن آقا اسلام برای انسان یا انسان برای اسلام، این سوال هم مغالطه است. اسلام نسخه پزشک است برای بیمار، نسخه برای بیماره یا بیمار برای نسخه؟ معلومه که نسخه برای بیماره، ولی بیمار بدون اون نسخه شفا پیدا نمیکنه. حتما اسلام برای انسانه، اگه انسان نبود اسلام چیه؟ اما معنیش نیستش که انسان بدون اسلام انسان میشه. اینا مغالطه هایی که میکردن. خب ایشون میگفت من، ما به تو وصیت نامش نوشت که به راه خدا خواستم دنیا در برابر حقایق اسلام قرار بگیره، تسلیم بشود و مسلمین جهان رو از جهل خودشون و شهوت حاکمانشون و ظلم استعمارگران نجات بدیم. این هدف ما بود. ما هدفمون تجلی حقیقت انسانه. ما یک هدف معنوی، عقلانی، انسانی داریم و ایران نجاتش در گرو اینه. ایران تو چه وضعی بود اون موقع که اینا آمدن؟ دو تا دیو انگلیس و روس قبلش آمده بودن، شوروی، بعدم که آمریکایی آمدن. خون ملت تو شیشه بود. ایران، ایران فقیر، ایران ناامن، ایران سراسر هرج و مرج، ایران ناامید بود. ایران که در اختیار پهلوی و غرب بود یه همچی ایرانی بود. ایران تحقیر شده. زمانی که نوابی حرکت شروع کرده مدت‌ها گذشته از او قرارداد سیاه 1919 که ایران رو به یک مستعمره تحقیر شده بیچاره تبدیل میکرد. اصلا امور داخلی ایران رو ایرانی ها اداره نمی کردن. چه جور ایرانی گری بود که کل تصمیمات مدیریت ایران در اختیار از سفارتخانه انگلیس باید می آمد؟ اونا دستور می دادن. اصلا ایران رو از تو سفارتخانه بر ایران حکومت می کردن. رضاخان رو که آوردن، رضاخان می دونید تربیت شده روسا بود. اصلا رضاخان از کودکی، از نوجوانی نوکر قزاق ها بود، ارتش روسیه بود و زیر دست فرمانده های به اصطلاح گروهبان های روس تزاری بزرگ شده بود. خیلی هم کتکش زده بودن، هم تحقیرش کرده بودن. حتی اون آخر که داشت فرار میکرد انگلیس ها بهش گفتن شما چون هم روسا دارن میان به سمت تهران، ما هم که آمدیم، اگر برف ما اونجا که ما میگیم نیای بری میفتی دست روسا. و فروغی میگه که اینقدر رضاخان از روسا میترسید چون از نوجوانی طویله اینا و اسبای اونا رو تمیز میکرد و درست میکرد و خادم اونا بود و کتک خیلی خورده بود. میگم از ترس افسرهای روس که چون کل جوانیش در خدمت اونا بود گفت نه هرچی شما بگید و هر جا شما بگید من میرم، چون خودش میخواست بره هند و نمیدونم کجا. خب رضاخان یه آدم بی سواد و در برابر مردم قلدر، در برابر اینا ترسو. اینم به شما بگم، فروغی میگه از روزی که ایران رو اشغال شروع شد تا وقتی که رسیدن تهران و ای قرار بود بره، رضاخان نزدیک 20 کیلو وزن کم کرد از ترس و میگفت چنان لاغر شده بود و اینا فقط از ترس. گفت الان میان انگلیس ها روس ها اینا، چون این با هیتلر همکاری داشت میکرد و اواخر فکر کرد فاشیستا دارن پیروز میشن. بدونین زن و بچهش فرستاد پیش هیتلر، یک فرش بزرگ بافته بودن، این علامت صلیب شکسته نازی ها، اینا رو فرستاده بود با یه عالم پول، با زنش و دوتا بچهش دختراش فرستاده بود پیش هیتلر اون موقعی که هیتلر داشت پیروز میشد. هیتلرم میگه که من خوشحالم که یک نظامی در ایران هست و من تو هم، من چون پول ندارم مثل ایشون که هدیه بدم، عکس خودشو داد، عکس خودشو امضا کرد، گفت عکس من هدیه به ایشون و ما به زودی میرسیم به دریای خزر و نزدیک ایران. و آلمانای آماده بودن تو ایران از قبل. اینم که انگلیسا گفتن تو نوکر ما، ما تو رو آوردیم، حالا این وسط فکر کردی ما شکست خوردیم، او برد رفتی تو بغل او. خب میدونه خود شاه هم اصلا آدم تحصیل کرده نه، اون شاه از بچگی گذشته بودنش سوئیس و اینا، اما شاه دانشگاهی نیست، اصلا دانشگاه نرفته، این دانشگاه چیز نظامی و افسری بود تو ارتش. باباش رضا خانم که کلا بی سواد بود، اینا رو آوردن سر کار. کیا برای ایران اقدام کردن؟ ایرانی که از استبداد دست نشانده بعد تحت اشغال بیگانگانه. نواب هنوز طلبه نبوده. در آبادان یک سرکارگر انگلیسی میزنه تو گوش یک کارگر ایرانی. اونجا که هنوز آخوند نبوده، صحبت توهین به مذهبم نشده بود. یک انگلیسی زده تو گوش کارگر ایرانی. ایشون سکوت نمیکنه، کل کارگرها رو جمع میکنه همونجا، کارگرای مال نفت و اینا، براشون صحبت میکنه و بعد میگه که نفت ما رو دارن میبرن تو کشور ما، اینا باید نوکر ما باشن، ما شدیم نوکر اینا، و شورش را میندازه از همونجا، همونجا شورش را میندازه. حالا غیرت ملی چیه؟ غیرت ملی اینه. کدوم ملیگرا اون موقع، ملیگرایی که میگفتن ما مذهبی نیستیم، غیرت ایرانی داشتن و نه، اینا همشون این تحقیرها رو تحمل میکردن، میگفتن این کارا باید بشه تا ما بتونیم پیشرفت کنیم. و بعدم کل جهان اسلام رو گفت وطن ماست. برای فلسطین، میدونین وقتی فلسطین داشت اشغال میشد، ایشون آقای کاشانی در مسجد بازار تهران برای فلسطین تظاهرات و سخنرانی کردن و اونجا شروع کرد فدایان نواب، شروع کرد ثبت نام مجاهد که رزمنده از ایران برن فلسطین رو هنوز کاملا اشغال نشده آزاد کنن. اون موقع 5,000 نفر داوطلب ثبت نام شدن ظرف مدت خیلی کوتاهی در بازار تهران. نواب صفوی میره پیش وزیر یا نخست وزیر، یا پیام میده یا میره و میگه که ما آماده ایم، اجازه بدید که نیروهای ما حرکت کنن برن طرف فلسطین. کیه اینا؟ وقتی که هنوز اشغال کامل فلسطین نشده، در جریانه، و یک جوانی با این سن سخنرانی در مؤتمرهای بزرگ، کیا پای سخنرانیشن؟ سید قطب، ایدئولوگ بزرگ اخوان المسلمین، که تا همین الان جریانهای اسلامگرای جهادی سنی تحت تأثیر سید قطبن، هم جریانهای تقریبی و غیر تکفیریشون، هم جریانهای تکفیری ایدئولوگاشون هنوز سید قطبه. یعنی از بن لادن و القاعده بگیرید تا اخوانی ها، تا جریان مختلف، یک سرسلسله فکریشون سید قطبه. سید قطب پای سخنرانی نواب صفوی میاد، سید قطب از نواب دفاع و حمایت میکنه. وقتی سید قطب در زندان میفته اونجا، چون میدونید هم سید قطب افتاد در زندان ناصر، هم نواب افتاد تو زندان زمان مصدق دیگه، چون این دو تا جریان مذهبی با اون دو تا جریان ملی که ضد استعماری بودن، هم ناصر هم مصدق ضد انگلیسی بودن، ولی پشت اولا با هم متحد بودن، اونجا هم اخوانی ها با ناصر متحدن علیه انگلیس و اینا بودن، بعدن اختلاف شد و با هم درگیر شدن و گفتن آمده از طرف اخوانی ها کسی میخواست ناصر رو ترور کنه و شروع کردن بگیر بگیر، تمام اخوانی ها رو گرفتن و سید قطب رو و اعدام کردن. اینجا هم نواب و مصدق دقیقا کاری که اینجا و مصر شد شبیه هم بود. اینجا هم نواب فدایان اسلام با مصدق خدماتی و کمک دولت مصدق آمد سر کار. اگر هجیر رو نمی زدند انتخابات آزاد نمی شد، مصدق و کاشانی و اینا مجلس نمی رفتن، اگر رزمارا رو نمی زدن نفت ملی نمی شد. و اینه عرض کردم، اصلا این که رزمارا رو بزنن خواسته جبهه ملی و مصدق و همه بود. رزمارا جلوی ملی شدن نفت رو گرفته بود دیگه، اینا نمیتونستن هیچ اقدامی بکنن. همه به این جمع‌بندی رسیدن که رزمارا مانع بزرگ، باید او رو بزنن و هیچ کس جرأت این کارا رو نداره جز فدایی‌ها. جلسه گذاشتن سران جبهه ملی، دکتر فاطمی، کی 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 همه، و به نیابت از مصدق و پشت قرآن امضا کردن که ما همه ما اجماعاً میخواییم از شهید نواب که رزمارا رو، که اینا دیگه با زبان خوش و رأی و صحبت و اینا فایده نداره، اینا نمیرن، اینا دارن کشور رو میفروشن، شما این رو از سر را بردارید. نواب صفوی هم گفته بود به شرطی که وقتی آمدید احکام اسلام رو اجرا کنید، مشروب فروشی ها اینها، فاحشه خانه ها اینا رو تعطیل کنید. خب اینا امضا کردند و شد و بعد نشد و اختلافات شروع شد. خب نواب یک سال خورده زندان بود. اینم عرض کردم، مرحوم پدر ما یه وقت میگفت شهید نواب مهمان مهدیه بود، منم خدمت ایشون بودم، مثلا ایشون ضعیف در سالیا چقدر، میگه هی چند بار خواستم برم با ایشون صحبت کنم و از جمله بگم چرا اختلاف میکنید همتون با هم. ایشون میگفت نامه ای نوشتم به مصدق، یه نامه به آقای کاشانی، یکی به آقای مصدق، یکی هم به شهید نواب. مصدق جواب داد زیر نامه من که فرزندم دوره ما گذشت، دوره شما جوانان است. معلوم شد مایوس شده. و آیت الله کاشانی هم ایشون میگفت مشهد آمد مهمان کانون نشر حقایق مرحوم استاد شریعتی، پدر دکتر شریعتی بود که پدر ما جزو حلقه اولیه اونجا هم بود. چون آقای کاشانی اونجا مهمان ما بود و جواب نامه منو شفاهی داد و سر زبانش همیشه به شوخی میگفت بی سواد، بی سواد. چون پدرم گفت بی سواد، شما نمیدونین تهران چه خبره، چه اتفاقاتی افتاده که کار به اینجا رسید. راجع به شهید نواب هم ایشون میگه من واسطه بودم، همین میخواستم بگم هیبت نواب یه جوری بود که و عاشق نواب بودم، هی نمیتونستم بگم. ایشون خودش متوجه شد. مرحوم پدر ما گفت که شهید نواب دید من هی دارم نگاه میکنم و فهمید که نگاه من چیزه، برگشت بهم گفت که چپ چپ نگاه میکنی برادر. عین همین جمله رو پدر ما میگفت. گفتم نه آقا ما ارادتمندیم و فلان اینا و چیه. ایشون گفت من بحثم اینه که همتون به جون هم افتادید، تمام شد نظرت فلان اینا. که بعد اونجا شهید نواب همینو گفته بود به پدر ما، گفته بود ایشون که اینا به ما خیانت کردن، قرار بود ما رزمارا رو بزنیم اینا بیان سر کار، ما این کارو کردیم اینا آمدن سر کار. گفتم خب حالا مشروب فروشی ها رو ببند. گفت نمیتونه. گفته که من مسلط بر کشور که نیستم، که من که نمیتونم حکومت اسلامی برقرار بکنم، من الان آمدم نفت رو ملی کنم، با انگلیس ها درگیریم. الان من اگه مشروب فروشی ها رو بخوام ببندم، حقوق سپورای شهرداری تهران رو ندارم بدم. نوابم گفت اینا بهانه است. و اختلافات اینجوری بود. حالا شهید نواب آدمیه که در جوانی پای صحبتش سید قطب نشسته، سوکارنو نشسته. احمد سوکارنو رهبر اندونزی بود که علیه انگلیس ها و امریکا یا قیام کرد و اونجا هم اینا کودتا کردن که 1.5 میلیون نفر رو کشتن و سوکارنو سرنگون شد، به جاش سوهارتو که عامل امریکا و انگلیس بود آوردن سر کار. این سوکارنو پای صحبت نواب نشسته. شما ببین یک جوان طلبه با اون سن چقدر نافذه. یاسر عرفات رو که شنیدید همه دیگه احتمالا، اصلا میگه مقاومت فلسطین، سازمان آزاد بخش فلسطین، الفتح محصول یک صحبت نواب صفوی با من بود. میگه آمده بود در الازهر صحبت میکرد در مصر قاهره، یک ساعت دو ساعت چقدر به عربی چقدر زیبا و آتشین، و بعد گفت کانال سوئز رو باید برید ملی کنید، در دست انگلیس ها و فرانسوی ها خارجش کنید. خودش گفت راهپیمایی کنیم، من جلوتون حرکت میکنم، بریم کانال سوئز رو از دست اینا در بیاریم و آزاد کنیم. بعد وقتی که سید قطب اونجا گرفتنش به داشت اعدام میشد، اینجا شهید نواب اعلامیه داد فدایان اسلام اعتراض به ناصر که این اعدام سید قطب اعلان جنگ به مسلمین و اینهاست. جزء پیشگامان وحدت شیعه و سنی، جهاد اسلامی علیه استعمار، مقابله با جنگ با صهیونیسم و رهایی فلسطین، تشکیل حکومت اسلامی. اصلا اون زمان کسی کلمه حکومت اسلامی به کار نمی برد، اینو بدونید. حتی آیت الله کاشانی این کلمه رو به کار نمی، این شعار رو هیچ وقت نداد، چون اصلا ایشون میگفت امکانش نیست. آیت کاشانی میگفت که نواب آدم صادقیه اما نمیدونه چه خبره، آخرین ایده رو به عنوان اولین ایده مطرح میکنه. ما الان زور بزنیم بتوانیم نفر رو ملی کنیم، بتونیم یه مقدار استبداد پهلوی رو عقب بزنیم، خیلی هنر کردیم، انگلیسا رو بتونیم یه ضربه‌ای بهشون بزنیم. ایشون میگه نه، باید کل احکام اسلام همین الان اجرا بشه. و امکانش نیست. ولذا میدونید بین شهید نواب با آقای کاشانی هم خب استکاک شد. حتی فدائیان، حتی طلبه هایی که مربوط به فدائیان اسلام بودن رفتن قم تو همین فیضیه دارالشفا اینا همونجا ها میخواستن صحبت کنن، کتک خوردن که اینا مخالف مرجعیتن، اینا میخوان حوزه رو سیاسی کنن، اینا افراطی هن، اینا فلان، نواب صفوی بی سواده، اصلا درس نخونده، مجتهده مگر فلان. اولین بار اینکه قضیه پان اسلامیزم در این حال دفاع از کرامت ایران رو ایشون مطرح میکنه، بعد در برابر اونایی که در ایران علیه پهلویچیا اسلام ستیزان به عنوان پان ایرانیسم مقاومت میکنه، میگه راجب چی دارید حرف میزنید؟ اونجا در رژیمای عربی فاسد و خائنه که میگفتن فلسطین مسئله عربیه، به شما چه، ما عربی، مسئله عربی دخالت نکنید. شهید نواب بهشون میگه که اگر پیامبر رو از عرب بگیرند، عرب هیچی نداره، حیثیت عرب به پیامبر اکرمه، ما به عرب و عجم کار نداریم، ما نه به عجم کار داریم نه به عرب، ما دنبال پیامبر اکرمیم. همین خطی که امام پرچمدار و قهرمانش شد و به نتیجه رسید، زمان امام همه ی شعرا موفق شد و به پیروزی رسید و این معجزه بزرگ بود. امام میگفت وطن، وقتی که تو جنگ با صدام بود و قضیه میگفتن آ اینا میخوان بگیرن و فلان، امام گفت وطن ما بصره و شام نیست، ایران و عراق نیست، وطن ما اسلامه. فراتر از این، کل مستضعفین جهانه. عرب قبل از اسلام کی بود؟ ایرانی قبل از اسلام کی بود؟ اسلام به همه شما، به ما عزت داد. ببین این حرفا که امام قهرمانش شد و پیش برد، همون موقع ایشون شهید نواب اینا رو مطرح میکرد، به کسروی که بحث میکرد یه جا گفت تو فقط به اسلام علیه اسلام نیستی، تو علیه ایران هم هستی، تو غیر از این که به اسلام ضربه میزنی، ایران رو داری به سمت نابودی پیش میبری. و یک اختلاف همین بود که ایشون میگفت که سقف مسئله ما نفت نیست، ما قبول نداریم این نهضت، نهضت نفته، نفت یک قدمی است از یکی از اهداف این نهضته. سقف پرواز رو شهید نواب صفوی میگفت سقف پرواز رو باید ببریم خیلی بالا، اگر او تأمین بشه نفتم ملی میشه، آزادی هم میاد، اگر اون نشه نفت رو هم نمیذارن ملی کنی، چون که دیدیم هم اتفاق افتاد. لذا نواب میگفت باید سرنیزه رو بگیرید طرف اصل استعمار و اصل شاه و شعار اسلام بدید، اسلام که بیاد نفتم ملی میشه، آزادی هم میاد، استقلالم میاد، پیشرفتم میاد. ولی اونا بدون اسلام، بدون اسلام اونا هم محقق نمیشه. و همه بعدها دیدن که مخصوصا بعد از کودتا دیدن یه حرف نواب درست بود. آیا او یه آدم خامی، یه طلبه خامی بود و افراطی، سطحی، بی سواد، طرحی نداشت؟ تنها کسی که نشسته اون موقع یه چیزی شبیه قانون اساسی نوشته و راجع به جزئیات مسائل فکر کرده و حرف زده او بوده، یعنی یک طرح جایگزین برای یک ایران جدید نشسته و نوشته. فقط نمیگفته احکام اسلام اجرا شود، شروع کرده شیوه اجرای احکام اسلام، سیستم سازی و نظام سازی رو وارد شده. حالا ممکنه ما الان بگیم بعضی جاهاش خامه یا اشکالاتی وارده، اما اصل این مسئله او هم کی، او زمانی که شهید نواب قانون اساسی حکومت اسلامی می نویسه و از حکومت اسلامی میگه، هیچ کسی حرفا رو توی نه ایران و نه هیچ جای دیگه نمیزد، اصلا جرأت نمیکردن، اصلا امکانش رو نمیدیدن. آیا ایشون میگفت نظام شاهنشاهی باشد ولی اسلامی عمل کند؟ بله، اوائل نمیگفت نظام شاهنشاهی نباشد. تمام شد وقت؟
شش دقیقه.
اوه، شش دقیقه، چه کارها میشه کرد توی 6 دقیقه؟ حالا واسه الان توی 6 دقیقه بگم چه کارتون میخوام بکنم. آقا سر 5:59 به من بگید، 5:59 بگید دیگه وقت نیست. بعضی ها میگن نه افراطی بودن، از اول نواب آمده به جایی که بگه آقا اصلاحاتی بکنید، اصلاح بکنید، گفته که اصلا باید نابود بشید. این نبود، اون موقع شعار این بود که شاه، انقلابی ها شعارشون این بود، شاه سلطنت کند نه حکومت، یعنی یک چیز تشریفاتی او بالا باش، ماشین امضا باش، به اصطلاح مجلس و اینا تصویب میکنن، هرچی میکنن تو امضا کن، تو فقط اسمت اونجا باشه که پدری کنی، مثلا سایه بالا سر باشه، تشریفاتی. حالا میگفتن مثل انگلیس، ولی اینو بدونید انگلستان و کشورهای اروپایی که سلطنتی هستند، مخصوصا انگلستان، هرگز اینطور نبوده. شاه انگلیس، همین ملکه، همین پیرسگی که تازه مرد، اینا میدونید اختیاراتش از اختیارات رئیس جمهورا و رهبرا همه بیشتر بود. نخست وزیر کانادا، استرالیا، نیوزلند رو این میتونست عزل کنه. یعنی کانادا و استرالیا میدونید کشور مستقل نیستن، اینا ایالت‌های اشغالی انگلیسن. پرچماشون رو دیدید دیگه، پرچماشون او گوشش پرچم انگلیسه ثابت، اینا هم جزو اونن. یعنی این چه جور ملک شاه بی اختیاریه که میتونه پارلمان استرالیا و کانادا و نیوزلند و کجا و کجا و کجا رو منحل کنه، میتونه اعلام جنگ و صلح کنه، برای اونا دستور بده. دروغ میگن که اونجا سلطنت تشریفاتیه، رژیم انگلستان و اینا رژیماشون سلطنتیه. به ما این میگن جمهوریت، دموکراسی، خودشون جمهوری نیستن، خودش سلطنتیه. حالا تو ایران یه عده میگفتن آقا مثل اونا باشید پدری کنن. نواب گفت که ایشون که ناپدریه، پدری نمیکنه آخر، کاش پدری بکنه. یه جایی هم نصیحت میکنه. امام هم میدونید از اول نگفت حکومت اسلامی نابودی سلطنت، امام اول اصلاح گفت بکنید. امام نامه نوشت به شاه که جناب آقای شاه، اعلی حضرت، امام نامه داره به شاه میگه اعلی حضرت، یعنی احترامش هم حفظ میکنه، میگه آقا اصلاح کن کارو را. اول میگه این نخست وزیرت نمیدونم کی کی اینا اینجوریان، یعنی مثلا تو خودت اینجوری نیستی، برو اصلاحش کن. اول که نگفت مرگ بر شاه، نگفت سلطنت کلا نباید باشه. البته تو کتاب کشف الاسرار و جای دیگه گفته بود سلطنت با اسلام سازگار نیست، حکومت ارسی، حکومت زور، این طاغوته. جمهوری های مرسوم در دنیا هم طاغوته، هر دوشون نامشروعه. باید مردم سالاری باشه، اما یعنی مردم انتخاب میکنن، اما در چارچوب اسلام و ضوابط اسلامی. این همون حرفیه که شهید نواب زده اون موقع. نواب کلمه جمهوری رو به کار برده، میگه ما جمهوری میخوایم، ما تا جمهوری اسلام. به شاه میگه اگر هم قرار شاه و سلطنت باشه، خب شاه باید پدری کنه، که ناپدریه. بله اول اون موقع رسم بود شاه هم باباش هم بچهش هر دوشون نظامی بودن دیگه، میدونه هم رضا خان هم محمد رضا شاه خودمون، هر دوشون نظامی بودن، دانشگاهی مثلا نمیدونم فلان، هر دوشون نظامی بودن و با زور آمده بودن با کدوم انتخابات کدوم دموکراسی، ولی غرب از اینا حمایت میکرد. اول فدایان اسلام نواب میگفت که ما راجع به کی حاکم باشه فعلا ما بحثی نمیکنیم، چون ایشون یه جایی میگه شاهنشاه واقعی امام زمان هستند و غیر از ایشون ما کسی رو سلطان نمیدونیم، سلطان مطلق ایشونه، باید اجازه ایشون باشه، نائب امام زمان باید باشه. اینو گفته که تعبیر امروزش میشه همین ولایت فقیه و جمهوری اسلامی، یعنی رأی مردم در چارچوب اسلام. ولی اون موقع ایشون میگه که بیشتر اشاره داره میکنه به این که باید احکام اسلام رو اجرا کنی، ما اینو میخوایم، حکومتی که احکام اسلام را، ارزش‌های اسلامی را در حد توانش ترویج و تحکیم کند، اون میشه حکومت اسلامی. حالا ما اسم حکومت شو الان بحث نمیکنیم. شهید نواب صریح میگه اونی که هدف اصلی ما اینه، دادگستری، مجلس و دولت، قوه مجریه، سه قوه، اینها باید به احکام اسلام عمل کنن. خب حالا چجوری اینا به احکام اسلام عمل کنن؟ توی یک نظام سلطنتی دیکتاتوری که شاه اسلام ستیز دست نشانده است، این حکومت میتونه اجرا کنه؟ و بعضیا که همون موقع میگفتن آقا ما در اسلام، بعضی آخوند علما هم بودن میگفتن که ما در اسلام ولایت فقیه حکومت اسلامی نداریم، ما فقط ولایت حسبه داریم و ولایت قضا و ولایت افتا. خب آقا امام تو همون ولایت فقیهش در نجف میگه، شهید نواب هم به یک زبان دیگه قبطر میگه، میگه ما هم همین رو میگیم، همین سه تا ولایت یعنی سه قوه، یعنی حکومت، ولایت افتا یعنی مجلس، یعنی کل قوانین باید تابع احکام شرع باشه. افتا که فقط تو طهارت نجاست که نیست، که تو همه مسائل. ولایت قضا میشه چی؟ قوه قضاییه. ولایت حسبه میشه همین امور اجرایی، همین کاری که وزارت خونه ها میکنن، آب، برق، آسفالت، امنیت، همینا امور حزبی است. گفتن که ما در روایات و اینا فقط ولایت قضا و حزبه و افتاء داریم، حکومت نداریم. خب آقا حکومت همینه، شما اسمشو نذار حکومت. کدام حکومت حاضره قوه قضاییه‌شو بده به خارج از حکومت؟ وقتی میگه قوه قضاییه ولایت قضا یعنی حکومت، وقتی میگه ولایت افتا، بله در عصر حکومت ظلم بعضی از علما به طور غیرقانونی محاکم شرعی داشتن، حکومت قبول نداشت که بعدم رضاخان آمد همه رو جمع کرد. محاکم شرعی میگفتن ما قوه قضاییه ماییم نه شما، دولت در دولت تشکیل داده بودن، میگفتن اگه توی یک روستایی میتی رو زمین مونده یا آبنباری میخواید بسازید اینا امور حزبیه. حالا بعضی خیاشون امور حزبیه، کلا یکی آبنباره، یکی هم کفن و دفن میت مجهول الهویه و بلا صاحب، خیال میکنن همین دو تاست. ولایت حزبه امور حزبیه یعنی همین کارهایی که وزارت خانه ها در دنیا انجام میدن، بهداشت، امنیت، برق، آب، همینا امور حزبیه است. ولایت حزبه اینه، باید این هم نه ای که خود فقیه عالم دین بیاد جاده آسفالت کنه، سیم برق بکشه، بره تو بیمارستان جراحی کنه، نه، اینا باید کار خودشون رو متخصصین بکنن، ولی در چارچوب نظارت دینی شرعی، نه خلاف شرع. بعد که دید اون عمل نمیشه، بعدن دیگه سری نواب گفت شاه قاسب است و حکومت قاسب حکومت اسلامی نیست، اینا دنبال احکام اسلام نیستن. نه تنها اونا، حتی با عرض کردم با مصدق و اینا هم سر همی در افتاد. بلا قبلش که اون مصدق که با شاه فرق میکنه، مصدق ضربات سنگینی زد به شاه و به انگلیس، ولی اون ضربات به کمک کاشانی و فدائیان بود، ولی اونجا دیگه راهشون از هم جدا شد. نواب میگفت که شاه به همون قانون اساسی خودشون هم اینا عمل نمی کنن، چون همین قانون اساسی میگه سلطنت مشروطه باید باشد نه دیکتاتوری، و باید خلاف احکام اسلام حق نداری اقدامی بکنی، ولی داری میکنی. مگه تو همین قانون اساسی قبل از انقلاب نبود که فقها نظارت شرعی باید باشه بر مصوبات مجلس؟ خب کجا بوده؟ نواب میگه شما به قانون خودتون هم عمل نکردید. آیا اینا رادیکال بودن؟ از همون اول گفتن از بیخ باید همه چی تغییر کنه؟ نه، گام به گام واقعا آمدن و رسید به اینجایی که دیگه اینا نمیذارن عمل بکنی. ضمن این که یه انعطاف و تغییری هم، تحولات تحول کوچکی، تحولکی هم در بعضی نظریات شهید نواب بود. نواب سال 24 با نواب سال 34 که تیرباران شد نظراتش تفاوتایی کرده بود، تجربه پیدا کرده بود، پخته تر شده بود، دید بعضی شعارا اینجوری عملی نمیشه، باید این مسیر رو رفت. و این طبیعیه، این نشون میده آدم اهل تجدید نظر، انتقاد پذیر، اهل اجتهاد بود. مگه خود امام نظرات سال 42ش با نظرات سال 57ش یکی بود؟ امام اصولش همو بود، فرقی نکرد. اما امام سال 42 صحبت از نظام سازی به سبک جمهوری اسلامی و اینا نمی کرد که، ولی این موقع هدف همونه، شیوهش عوض شد. و السلام علیکم و رحمت الله. دیگه ارزان